بسم الله الرحمن الرحیم. 20 آبان 98 درس خارج اصول حضرت آیت الله رشاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي قبل كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وآل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. بخصوص اینکه اجزاء به مثابه مقدمه قلمداد میشوند، گفتیم که سه مسئله قابل بحثه و باید در واقع به سه پرسش در سه مرحله و سه مقام پاسخ داد. اول اینکه اصلا اطلاق مقدمه به اجزا صحیح هست یا نه، چرا که حسب بعضی از تلقی ها مقدمه اجزا همون کلند و کل همون اجزا است. پس بنابراین به اجزا که خود کل است نمیتوان گفت مقدمه، چون چیزی که خود فی نفسه نمیتونه مقدمه خودش باشه. و دلایل دیگری که مطرح شد و پاسخهایی که از این اشکالات و یا این اشکال داده شد بیان شد و ما این پاسخ رو پذیرفتیم که برمای بوجه دیوست امام رضی الله تعالی علیه ما گفته بودند، به این که اجزا مقدمه نیست بلکه جز هر یک مقدمه اند نسبت به کل، در نتیجه هیچ مشکلی پیش نمیاد. دومین مطلبی که باید پاسخ داده شد در مقام دوم این که خب فرض که پذیرفتیم اجزا رو میتوان وصف به مقدمیت کرد، گفت که اجزا مقدمه کلند و البته خب همون با اون تقریر مقبول، یعنی جز هر یک مقدمه کلند. اما آیا امکان دارد که اجزا رو ما متصف به وجوب غیری بکنیم؟ آیا صحیح است که بگیم اجزا به وجوب غیری واجب می شوند؟ خب مرحوم آخون مطلبی رو مطرح فرموده بودند که حاکی از این بود که نمی شود، برای این که اجزا که همون کلند حسب مبنای خودشون دیگر نمی شود که چون کلند وجوبی که متوجه کله متوجه اجزا هم شده دیگر نمی شود وجوب دیگری عارض بشه. اصولاً همون وجوب نفسی که عارض میشه بر کل، چون اجزا همون کلند و کل همون اجزا، همون وجوبم عارض شده بر اجزا. دوباره بگیم یه وجوب دیگری به نام وجوب غیری متوجه اجزا است، این به اصطلاح میسر نیست. دو تا استدلال کرده بودن که دو استدلالشون رو هم نقد کردیم و گفتیم هم اشکال باز در همون مبناست، اشکال در طرح مسئله است، مسئله رو درست طرح نکردید. مسئله این نیست که اجزا مقدمه کلند یا نه، بلکه مسئله در حقیقت این است که آیا هر جزئی مقدمه کلش هست یا نه. اینجور باشه نه اون اشکال اول پیش میاد و نه اشکال دوم اجتماعی مثل این و امثال این ها. سوال سوم که امروز مطرح میکنیم این است که خیلی خوب ما پذیرفتیم که وصف جزء یا اجزا به مقدمیت بلا مانع است، به اصطلاح صحیح است، و پذیرفتیم که ایرادی ندارد. اجزا متعلق وجوب دیگری به نام وجوب غیری باشند و در واقع اجزا مقتضی هست برای اینکه اجزا را متصف بکنیم به وجوب غیری و معرض وجوب غیری باشند، متعلق وجوب غیری باشند، مقتضی هست. اشکالات رو جواب دادیم. علاوه هست سال سوم مطرح میشه، آیا مقتضی هست مانع هم نیست؟ چون ممکنه مقتضی باشد که احیانا اجزا متصف به وجوب بشوند، به وجوب غیری. اشکالی خود به خود در مقام اقتضا وجود نداشته باشه، بلکه اشکال از ناحیه عروض مانع باشد. اگر خود به خود ما اجزا رو تحلیل کنیم، نسبت اجزا رو به کل بسنجیم، میبینیم که اشکالی نداره اجزا متصف به وجوب غیری بشوند. اما مانع هست از اینکه اجزا به وجوب غیری متصف شوند، به تعبیر دیگری اجزا هم متعلق وجوب نفسی باشند، به جهت اینکه اجزا همون کلن و وجوبی که عارضه بر کل میشه عارضه بر اجزا هم شده. پس بنابراین اجزا واجب به وجوب نفسی هستند. دوباره بخواد اجزا در معرض عروض وجوب غیری هم قرار بگیرند و واجب به وجوب غیری هم بشوند، اینجا مانع پیش میاد که دوتا وجوب نمیشود وارد و عارض بشوند بر یک واجب، بر یک متعلق. این مرحله سوم، این پرسش سوم، اشکال سوم. مرحوم آخوند اینجا هم فرمود که نمیشه که اجزا واجب به وجوب دیگری بشوند بعد از آنی که گفتیم اجزا، حسب تقریر مرحوم آخوند گفتیم اجزا همون کلند و کل همون اجزا است. اگر اینجور گفتیم که در نتیجه اجزا هم متعلق وجوب نفسی هم میشوند، چون وقتی وجوب رفت رو کل، کل چیه مگه؟ همین اجزا هم. پس برای اجزا هم واجب شده به همون وجوب نفسی. اما دوباره بگیم که اجزا متعلق وجوب دیگری به نام وجوب غیری هند، یه وجوب دیگری باید سراغشون بیاد و وجوب دیگری بر اونها عارض شود، این نمیشود. گفتیم چرا نمیشود؟ فرمود مانع وجود داره. مانع چیه؟ اجتماع مثل این لازم میاد. یه واجب بوده، یه وجوب آمده بود قبلا به نام وجوب نفسی، دوباره یه وجوب دیگه میاد به نام وجوب غیری. خب این اجتماع مثل اینه. این اشکال رو ایشون مطرح فرمودن. ما زمانی که اول بار این سه تساؤل و سه اشکال و سه مقام رو طرح می‌کردیم، گفتیم میشه این اشکال سوم رو تقویت هم کرد. گفت که یا اجتماع مثل این لازم میاد به تعبیری، برای اینکه دو تا وجوب، وجوب وجوبه دیگه. خب یه وجوب آمده، دوباره میگیم که وجوب دیگری بیاد. آقا بارون زده، فرض کنید که دیوار خیس شده، دوباره میگیم دیوار خیس کن، خیس کردن نداره دیگه. اینکه بگیم وجوب دیگری بیاید یعنی چی؟ این واجبه دیگه، وجوب آمده واجبه، دوباره وجوب دیگری بیاید، این که میشه تحصیل حاصل و تحصیل حاصل محاله. آن که حاصل شده، آن چه حاصل شده دیگه حاصل شدنی نیست. و احیانا در مواقعی ممکنه بگیم تحصیل حاصل لغو نیز هست. از شبت که این اشکال رو هم گفتیم میشه در واقع اضافه کرد به یه شکلی، در حقیقت اشکال این مقام ثالث رو یه مقدار تقویت هم کرد. از شبت که در پاسخ به این تقریر که مرحوم آخوند در مقام سوم مطرح فرموده، میشود یکی دو نکته رو عنوان کرد بر اساس اونچه که ما در بررسی مقام دوم و اول گفتیم. این پاسخی که خود ما میدهیم به اصطلاح این است که الان عرض میکنیم، ولی دیگران هم بزرگان وارد شدن و مرحوم میرزای نائینی پاسخی داره، از تیمون پاسخی دارن، بعضی دیگر از عازم که بررسی میکنیم. اما حسب مبنا ما عرض میکنیم که اولا وجوبین نفسی و غیری مثلین نیستند. وجوب نفسی یک نوع حکمه، وجوب غیری هم یه نوع دیگری از احکامه. اگر بگید مثلا دو وجوب نفسی عارض شه بر یک واجب، یا دو وجوب غیری از یک قماش عارض شه بر واجب، ممکنه بگیم اشکال وارده، اجتماع مثلی لازم میاد. اما اونجایی که یکی وجوب نفسی است، نوع دیگر این وجوب وجوب غیریه، این نمیشه باید گفت اجتماع مثلی نست. هر کدوم حکمی هستن برای خود علاهدته و عارض میشوند بر احیانا جزء، حسب تعبیر و تقریر مختار، یا اجزا مرحوم آخوند فرمودن. خب دو نوع وجوب هر کدوم به جای خود عارض می شوند و هر کدوم از اینا ملاکی دارن برای عروض. هم نوع وجوب فرق میکنه، هم منات و ملاک عروض فرق میکنه. وجوب نفسی با یه منات و ملاکی عارض میشه، مثلا بر صلات و احیانا بر اجزا، و وجوب غیری با یه ملاک دیگری، وجوب غیری از اون جهت عارض میشه که اگر این جزء نیاید به مثابه مقدم تحقق پیدا نکند کل نخواهد آمد، محقق نخواهد شد. ملاکش اینه. منات و ملاک عروض وجوب از این دو نوع وجوب با هم تفاوت میکنه. و گفتیم علاوه بر این که هر این دو نوع وجوب ملاکشون متفاوته، آثارش هم ممکن متفاوت باشه. حالا این آثار رو توضیح میدیم باز. یه پاسخ دیگه این که در صورتی اجتماع مثلین محقق میشه و به اصطلاح ممنوع و محال خواهد بود که این اجتماع مثلین به نحوی متناسق نباشند، به طرزی در واقع در تقابل با هم باشند. اگر در تقابل با هم دیگر باشند، قابل جمع نباشند، میگیم آقا این اجتماع اشکال داره. اما اگر به طرزی بود که این نبود، مثلینی که البته معلومه به تمام جهات مثلین نیستن این دو، عارض میشوند، ولیکن طرز و عروضشون آنچنان نیست که در شرایط اناد و تنافر عارض میشوند. طرز و عروضشون به طرزی است که اینا با هم جمع میشن. یعنی یه وجوب میاد به نام وجوب نفسی که رتبتا مقدمه، خب اول وجوب نفسی میاد. اصلا اگر اون ایجاب به وجوب نفسی معطوف و متوجه صلات مثلا به عنوان کل نمیشد، اصلا کاری با قرائت فاتحه و تل کتاب و قرائت ذکر و رکوع و سجده نداشتیم ما. و احیانا بعضی از اینها مستحب می بودن، قرائت فاتحه و تل کتاب، بعضی از اینها مستحب هم نبودن. دلیلی داریم که یک کسی همجوری بلند شد رکوع کنه ثواب داشته باشه؟ ممکنه بگیم سجده جنسش ذاتش گفتن درش خضوع و خشوع نهفته، اما رکوع درش خشوع نهفته. قیام همجوری قیام ثواب داره، حتی استحباب هم نداره. و تا وقتی که وجوب نفسی نیامده، بعضی از اینها احیانا مستحبن، گفتیم مثل قرائت فاتحه و تل کتاب ثواب در قرآنه، اما نه از اون جهت که جزئه، بلکه از اون جهت که قرائت قرآن است. بعضی از اعمال و اجزاء صلات، یعنی اون حیاتی که مثلا یا اذکاری که صلات رو تشکیل میدهند، احیانا تو استحباب هم ندارند. پس بنابراین اول این وجوب نفسیه که عارض میشه و رتبتاً فراتره و به لحاظ ارزشی هم خب همینطور دیگه. وقت بعد وجوب غیری میاد، چون قرائت فاتحه الکتاب جزئی از صلات قرار میگیرد که بدون قرائت او صلات اتفاق نمیافتد، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، پس بنابراین یه وجوب دیگری متوجه قرائت فاتحه الکتاب میشود. خب ملاکشون فرق میکنه در مقام عروض وجوب، نوع وجوبشون هم قهرن فرق میکنه، آثارشون هم فرق میکنه، آثار هر دو. و گفتیم میشه فرض کرد، این در واقع پاسخ دوم میشه، میشه فرض کرد که عروض وجوب غیری این خاصیت رو داشته باشه که همون وجوب نفسی رو تقویت کنه، همون وجوبی که اومده روی قرائت فاتحه کتاب احیانا، اگر قبول کنیم که آمده، که ما که گفتیم قبول نداریم، ولی گفتیم جز یه چیزه، کلا یه چیز دیگه است. جز متعلق وجوب غیریه، کل متعلق وجوب نفسی است. اصلا دوتا وجوب بر محلی واحد وارد نمیشه. اما فرض کنیم اگر این جوره که هم وجوب نفسی متوجه قرائت فاتحه کتاب است، هم وجوب غیری متوجه قرائت فاتحه کتاب است، اگر چنین فرضی هم داشته باشیم، اینا مترتباً بر جز چیزی به نام قرائت فاتحه کتاب وارد می شوند و ورود وجوب غیری، اولی وجوب نفسی که میاد الزام رو میاره، وجوب غیری شدت الزام رو میاره، این کار کرده شه اشکالی داره و اینا تنافر با هم دیگه ندارند، آثار خاص خودشون رو هم دارند. و علاوه بر این و حرف نهایی و آخر، این که بله اصلا شما دارید میگید اجتماع مثلین لازم میاد، در اجتماع مثلین شرایط متعددی باید تحقق پیدا کنه، یک شمید که مثلین بر محل واحد وارد شوند، اما اینجا بر محل واحد وارد نمیشوند، که اینجا یکی محل وجوب نفسیه کل، دیگری محل وجوب غیریه جزء، محل یکی نیست، اجتماع نمیشه اصلا. اینها توضیحات و پاسخهاییست که ما به اشکال مرحوم آخوند در مقام سوم عرض میکنیم. مرحوم بهایی نائینی یه اشکال پاسخ دیگری به این اشکال داده است. مرحوم بهایی نائینی فرموده است که اجتماع حکمین در اینجا منتهی به اجتماع مثلین نمیشه، بلکه در واقع این دو وجوب که متوجه مثلا، یعنی انگار ایشون اصل اشکال و پذیرفته که آقا ما یه اجزایی داریم و کلی و اجزا متعلق دو وجوبند. توجه دارید فرق پاسخ ما با میزای ناینی اینه، ما اصلا گفتیم دو واجب نداریم اینجا، دو وجوب نمیاد روی محل. ایشون میگه که پذیرفته بله دو تا وجوب میاد، یه وجوب نفسی یه وجوب غیری، دو وجوب متوجه قرائت فاتحه الکتاب میشود، یکی وجوب نفسی دیگری وجوب غیری. در هر حال دو وجوب وارد میشه. ما جواب اصلیمون این بود که اصلا دو وجوب اینجا متوجه یک واجب نمیشه. ایشون فهمدن که بله دو وجوب متوجه یک محل و یک معرض و یک متعلق به نام قرائت فاتحه الکتاب می شود، وجوب نفسی یه بار، وجوب غیری هم بار دیگر. اما عروض وجوب غیری و وجوب نفسی بر محل واحد مصداق اجتماع مثلین نیست. ما هم یه پاسخ اینجوری دادیم که مصداق اجتماع مثلین نیست، منتها استقلال حفظ کردیم، گفتیم که مصداق اجتماع مثلین نمیشه به جهت اینکه به اصطلاح دو وجوب آمده با ملاک متفاوت، با هویت متفاوت، با اثر متفاوت. ایشون می‌فرمان که دو وجوب میاد ولی این دو وجوب در هم مندک می‌شوند، به اصطلاح تعبیر روانتر ادغام میشن، و چون دو وجوب، وجوب غیری و وجوب نفسی که میاد و متوجه مثلا اجزا میشود، در هم مندک میشوند، این اشکال اجتماع مثلی لازم نمیاد. چون اگر بنابراین بود که دو وجوب همچنان باقی میماندند، هر کدوم برای خودشون وجوبی بودند، بله، اما نخیر، وجوب نفسی و وجوب غیری با هم حالت انکاک پیدا میکنن، به یک حکم تبدیل میشن، میشن یک حکم موکد. بازم توجه دارید ما هم تشدید رو گفتیم، ولیکن گفتیم هر یه واجبی، هر یه وجوبی نقشی داره، نفسی الزام آور است، غیری تشدید آور است، ولی ایشون میفرمون نخیر، اصلا تبدیل میشن به یه واجب، به یه وجوب، یه وجوب مؤکد میشوند. بعد مثال میزنن، میگن ببینید ما داریم از این قبیل، فرض کنید که در واجب مثلا صلات ظهر واجب هست یا نیست به وجوب نفسی، امر داره دیگه، صلات ظهر امر قرآنی داره، صلات اصلا واجبه یا نه؟ اونم واجب برای خودش، اما صلات ظهر مقدمه صلات عصر، اول باید نماز ظهر خوند بعد نماز عصر باید خوند. از این جهت صلات ظهر یه وجوب غیری هم پیدا میکنه، اما اشکالی آیا داره؟ اشکالی پیش اومد؟ نه، اشکالی پیش نیومد. ما صلات ظهر رو میخونیم، بل صلات عصر هم میخونیم، در حال که صلات ظهر یه حکم وجوب نفسی داشت چون یک صلات بود برای خودش، و یه حکم وجوب غیری هم داره که مقدمه صلات عصر است. منتها اینجا بر صلات ظهر پس دو تا وجوب وارد شده، یه وجوب نفسی، وجوب غیری. اینکه اجتماع مثل این لازم نیومده به این جهت است که این دو وجوبی که متوجه صلات ظهر شد در هم مندک شد، تبدیل شد به یه وجوب، منتها یه وجوب مؤکد. یا مثلا فرض بفرمید که مثال دیگه باز زدن، یه کسی نظم میکنه که نافله شو بره همیشه مسجد بخونه، بخواد نافله ظهر بخونه، نافله صبح بخونه، میگه من زودتر برم به جای اینکه خونه نافله صبح بخونم، برم مثلا نماز صبحمو جماعت بخونم، یا ظهر با تأخیر برم به جماعت فقط برسم، زودتر برم نماز نافلی ظهر و عصرم و مثلا مسجد خونده باشم، نظر میکنه. خب اصل نافلی ظهر و صبح مستحبه، با این نظر یه وجوبم میاد روش، در نتیجه نماز نافله صبح و نافله ظهر، نوافل ظهر که مستحب بودند به استحباب نفسی، خود به خود مستحب بودند به استحباب نفسی، خودشون مشغول بودند، جعل استحباب رفته بود روی خود نوافل. یه حکم دیگه اومد به نام وجوب غیری، نذر کردم و واجب شد به وجوب غیری. این در واقع برغم این که نفس احیانا نماز خوندن در مسجد استحباب دارد، نافله خوندن در به اصطلاح استحباب داره خودش، ولی یه وجوبی آمد ثانوی و رفت رو همینی که مستحب بود. به این ترتیب خود دو تا حکم الان متوجه یک موضوع شد. اما این مندک بیشوند در هم، اندکاک پیدا میکنن، در نتیجه هیچ محل و مصداق اجتماع مثلی قلمداد نمیشوند. این هم یه پاسخیست که مرحوم میرزای نانی فرموده است و هم نه نه این که به اصطلاح تصویر که داره خیلی روشنه، میگه آقا مثلا در مثال ظهر از خیلی روشن‌تره، آیا ظهر واجب به وجوب نفسی نبود؟ بود دیگه، حکم داشت دیگه. بعد یه حکم دیگه هم هست که حتما ظهر رو قبل از عصر باید خون، پس مقدمه عصر، پس از این جهت هم اقامه در واقع ظهر وجوب دیگری هم پیدا کرد به نام وجوب غیری به نام مقدمه. خب پس دو وجوب داریم، ایشون میگه این دوتا وجوب مندک میشوند. خب حالا اشکالش یه بحثه، ایشون میگه اینا مندک میشوند، یعنی چی؟ یعنی این که خوندن نماز ظهر قبل از نماز عصر چون دوتا وجوب متوجهشه مؤکد است، وجوب مؤکد دارد. خب این حالا تصویر ایشونه. از ساعت که نقد هایی شده از ساعت که از آیت الله سبحانی نقدی فرموش میرزا رو کردند که البته محل تأمل نقدی ایشون، ایشون فرمودن که وقتی میگیم مندک و بعد میگیم یه وجوب نفسی داریم با یه وجوب غیری، یا در اون مثال دوم یه استحباب نفسی داشتیم بعد یه وجوب غیری آمد، این مستلزم آن است که در واقع یکی از این احکام بیاد و اون دیگری هم بیاد، ما دو تا حکم داشته باشیم، درست؟ این امکان داشته باشه، بشود که ما دو تا حکم داشته باشیم، بعد دیگه مندک شد. یعنی تعلق وجوبین یا تعلق وجوب نفسی، استحباب نفسی و وجوب غیری با هم اول باید میسر باشد، آنگاه اندکاک اتفاق بیفتد. به تعبیر دیگه شون میفرماد که در واقع ما یه مشکل داریم یه علاج داریم. مشکل این است که اجتماع مثلین، اجتماع حکمین محال است، اجتماع مثلین محال است، این مشکله. علاج چیه؟ علاج اونیست که مرحوم میرزا میگه، میگه اندکاک اجتماع مثلین رو از میان برمیدارد. آقای سبحانی میفرماد که خب اول باید با مشکل تصویر داشته باشیم، امکان داشته باشیم که دو حکم متوجه بشود بر یک موضوع، بر یک متعلق، بعد بگیم ولی اشکال پیش آمد، حالا اشکال حل کنیم. اما اشکال ایشون میفرماد ولی مشکل در اینه که اصلا نمیشود که دو تا حکم متوجه موضوع و متعلق شود. اونی که شما میگید علاجه، اما علاج بعد الوقوعه، ولی وقوع ممکن نیست میگیم. اصلا نمیتواند که دو تا حکم متوجه یک متعلق شود. مشکل ما اینه. چون در واقع یه پاسخی که میدن اینه. پاسخ دومی که میفرمان این است که اصلا مثالهایی که زدی ربطی به مسئله نداشت، مثالهایی که شما زدی از نوع اجتماع مثلین نبود اصلا، بر این که مثلا در مثال اول صلات ظهر واجب است، درسته؟ این به وجوب نفسی، بعد به وجوب غیری هم یه چیزی واجب شد. چی واجب شد؟ صلات ظهر واجب شد، چون که واجب بود. اقامه صلات قبل از عصر واجب شد، متعلق وجوب غیری وجوب صلات ظهر نیست، اقامه صلات ظهر قبل از عصر متعلق است. پس بنابراین اجتماع مثلینی نیست، چون مثلین اون زمانی اجتماعشون اشکال داره و مثلین هم قلم داد می شوند که در محل واحد عارض شوند. محل عروض وجوب نفسی وجوب صلات ظهر است که واجب می شود، محل عروض وجوب غیری که صلات ظهر به مثابه مقدمه عصر شود اقامه قبل الاصل است، نه اصل صلات اون ظهر. پس برای اصلا مثالی که زدی به ماننوفی ربطی نداره. و همینطور در مسئله نظر هم همینطور بفرمود. خب یه حکمی داریم استحباب خود نافله، بعد یه وجوب دیگه آمد اقامه در مسجد. اقامه در مسجد واجبه، نه نافله مستحب یا واجب. نافله مستحب به حکم نفسی است، اقامه در مسجد واجب است به وجوب غیری به نحو ثانوی. پس بنابراین اجتماع مثلینی نیست. مثالایی که میگه به میرزا میگه شما دارید میزنید به ما نحنفی ارتباطی نداره. از صحبت که به نظر میاد فرمایش استاد بزرگوار ما سید الله سبحانی حفظه الله اولیشون اشکال داره. معلوم نیست میرزا منظورش از اندکاک این است که بگیم میرزا میخواد بگه آقا ما دوتا وجوب داریم، بعد اینا رو مثل ادغام اندکاک های حسی اینا رو روبرو هم قرار میدیم، بعد مثلا به همدیگر میچسبونیم، در هم میکنیم میشه یکی. بعد بگی خب اول باید این دوتا رو داشته باشی تا بعد ادغام کنی و نمیتونی داشته باشی، چون گفت که اجتماع اصلا عروض دو وجوب اشکال داره. یعنی سید الله سبحانی عز الله تصور فرمودن که ما باید اولا دو وجوب رو بالفعل داشته باشیم، و مرحوم میرزا میخواد اینو بگه، میخواد بگه آقا دو وجوب بالفعل داریم، بعد اینا رو ادغام میکنیم، اندگاک اتفاق میفتد مثلا. بعد آقای سبحانی ایراد میگیرن میفرمان که خب اصلا نمیتونیم که دو وجوب داشته باشیم تا بعد مندکشند. ولی پاسخ ممکنه در محضر ایشون این باشه که معلوم نیست اینجوری باشه، معلوم نیست میرزا اینو قصد کرده و اینجور تصویر نفرموده، چیزی نگفته اینطوری. میرزا میگینو مندک میشوند، خب به یه شکل دیگه میشه تصویر کرد اندکاک رو به طرزی که کمی بیش ما تغییر کردیم. بگه ما یه وجوب نفسی داریم رتبتا مقدم بر وجوب غیری است دیگه، درست شد. بعد وجوب غیری میاد. وجوب غیری میاد یعنی چی؟ یعنی یه تأکید دیگری میشه، نه اینکه وجوب نفسی رو داریم میذاریمش رو میز، دوباره یه وجوب غیری دیگه میاد میذاریم رو میز، بعد میگه حالا اینو مندک کنیم مشکل حل شه. تا شما بخواییم نمیتوانید دوتا وجوب رو میز بذارید، بلکه مراد میرزا ممکنی نباشد که دو وجوب بالفعل رو ادغام میکنیم که بگی مشکل حل میکنم، بلکه میرزا ممکنه بفرماد بگه آقا یه وجوب نفسی داریم، حالا وجوب غیری میاد یعنی چی؟ یعنی دوباره اینو وجوب واجب میکنه؟ شون میگه نه، دوباره واجب نمیکنه، بلکه تأکید میشود بر وجوب. اینو میگه اندکاک. این باشه اشکالی نداره. اشکال دوم هم که ایشون فرمودن که آقا مثال ها ربطی به محل بحث نداره، خب اگه ندارم اشکال نداره باشه، در مثال مناقشه نیست، اون اصل مطلب رو زیر سوال نمیبره، یه مثال دیگه میزنیم، مثال خود همین قضیه میشه یا نه. اشکال اصلی همون اشکال اوله. عرض شود که منتها اشکال عرض شود جدی فرمایش میرزا ممکنه چیز دیگه ای باشه که ایشون بفرمان که آقا جعفری اشاره فرمودن، در واقع ایشون میفرمان که این دو وجوب میان در هم مندک میشوند و تبدیل به یه حکم مؤکد میشوند. این فقط یه تصویره، دلیل میخواد. شما به چه دلیلی میفرمایید که وجوب غیری با وجوب نفسی مندک و تبدیل به یه حکم میشوند؟ این دلیل میخواد، صرف بیان که کافی نیست، بگیم ما مندک میشوند ادعاست، این ادعای بلا دلیله. اگر شما دلیلی بتونید بیارید از بعضی از احیانا روایات، اخبار به هر شکلی، دلیل عقلی. ما در پاسخ به بحث قبلی اونجا عرض کردیم که ما واجبات و محرمات علاوه تیرت الواحده نیستند، شدت و حدتشون علا حد واحد نیست. یه واجب داریم به یه معنا واجب تره انگار، چون میگیم اوجب واجبات حفظ نظام است. خب واجب که واجبه که، چطور یه واجب رو میگیم اوجب است؟ اینو داریم، خب اخبار فراوانی داریم، روایات بسیاری طبقه بندی میکنه واجبات رو، محرمات رو. مگه گناه کبیره و صغیره نداره؟ و گناهی نداریم که اصلا قابل بخشش نیست مثل شرک؟ خب گناه مراتب داره، احیانا محرمات و واجبات هم مراتب دارن. این که یک امری بیاد امر در واقع تأکیدی باشد و موجب شدت شود، این اشکال نداره، اینجور تبیین کنیم ممکن مشکل هرش. اما این که بگیم اینا تبدیل به حکم واحد میشوند، ما در واقع ایشون به یه معنی صورت مسئله رو پاک میکنن، مثل جواب اول ما که البته ما هم صورت مسئله رو پاک میکنیم، بگیم آقا اصلا متعلق وجوب نفسی و غیری یکی نیست، اینجور صورت مسئله پاک کردن اشکال نداره، حل مسئله است. اما ایشون همینطوری میفرمان که نخیر آقا، یه حکم دو حکم نداریم، یه حکم میشود تا مشکل حل شه. خب این یه ادعاست، ما دو حکم داریم، با وجود این که دو حکم داریم جواب بدیم، با وجود این که دو حکم داریم مسئله رو حل کنیم. به نظر میاد اشکالی که میشه بر فرمایش میزا احیانا مطرح کرد، اشکال طلبگی این باشه. در این حال من صحبت که ایشون یک تبیینی نسبت به زیل فرمایش میزا هم دارن که دیگه مهم نیست، و این اشکال از قبل سیمون بعضی دیگر و از جمله سوت الله سبحانی یه پاسخ دیگه هم داده شده دیگه، حالا امروز نرسیم ان شاء الله جلسه بعد بحث بکنیم. و صلی الله علی محمد.